بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب بیع، جلسه 94، صفحه 133، سطر 25، استاد محقق، 13/11/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در مورد اجازه و یا نقل، قول به کشف و یا نقل، که هل الاجازت کاشفون او ناقل، بعد از اینکه بیع فضولی واقع شده و بعد از مدتی مالک اجازه می دهد، کشف می کند از وقوع ملکیت از حین عقد و یا از اکنون که اجازه واقع می شود ملکیت جدید و نقل و انتقال حاصل می شود. کسانی که قائل به کشف شدند، سه دلیل برای مطلب خودشون ذکر کردند که مرحوم شیخ دو مطلب رو طرح فرمود و روش بحث و گفتگو کرد و بالاخره به این نتیجه رسید که قول به کشف به صورت کشف حقیقی، یعنی واقعا در وعاء واقع نقل و انتقال واقع شده باشد و بعد اجازه صرفا وسیله علم و کشف بوده باشد، این رو فرمود با جهات عقلی مسئله و با توجه به ظواهر ادله که رضایت و اجازه را مؤثر دانسته قابل جمع نیست و نشدنی است. و در آخر کار احتمال دیگری را مطرح کردند به عنوان کشف حکمی، که نقل و انتقال از حین الاجازه واقع بشود و در عین حال شارع مقدس تعبد کند به ترتیب آثار گذشته ملکیت هم بر ملکیتی که از حالا واقع می شود، ولو ملکیت از حالاست ولی نسبت به گذشته هم آثارش رو مترتب کند، در عین حال که در گذشته ملکیت نبوده برای خریدار. مثلا این رو اسمش رو گذاشت مرحوم شیخ کشف حکمی و روی تقسیم بندی و نتیجه گیری ایشون چهار قول در مسئله مطرح شد. یک قول به نقل که از حین اجازه نقل و انتقال واقع می شود و کلیه آثار هم از حالا بار بشود، نسبت به گذشته هیچ گونه اثر ملکیتی نبوده باشد، قول به نقل، نقل کامل. و سه قول، قول به کشف. یک قول، قول به کشف حقیقی که واقعا کشف کنی از حین عقد نقل و انتقال واقع شده بوده. اینو مرحوم شیخ دو وجه برش ذکر فرمود لابلای کلام گذشته، و چون ایشون معتقده که این دو وجه در بعض از نتایج و ثمرات بحث بینش تفاوت پیدا می شود، دو قول حسابش می کند، در حالی که کشف حقیقی در واقع یک قوله، اینه که قائل بشیم در بیع فضولی از حین البیع علا فرض الاجازه نقل و انتقال واقع شده است و حالا اجازه کشف می کند، این در واقع یک قول بیشتر نیست، ولی دو وجه دارد. یک وجهش این که اجازه را شرط بگیریم، شرطی که بعد از مشروط میاد ولی خود اجازه شرط باشه. وجه دوم این که اجازه شرط نیست، بلکه اون عنوان منتزه از اجازه مثل تعقب و لحوق اون شرط بوده باشد. این دو بیانی بود که ضمن بیانات سابق گذشت. اوائل کسانی رسمن خود اجازه رو شرط قرار می دادن و می گفتن شرطیست که بعد از مشروط میاد و در تعبدیات لیس من مثل تکوینیات و اشکالی نداره که شرط بعد از مشروط بیاد. بعدها متأخرین وقتی به اشکال عقلی برخورد کردن گفتن نه، تعقب شرط، نه خود اجازه. این دو وجه در هر دو وجه نتیجه این میشه که ملکیت در واقع حاصل شده باشه و من چون پیشبینی نمی کردم و نمی دونستم جریان رو، علم به حصول ملکیت ندارم، بعدن که اجازه حاصل شده علم پیدا می کنم. این دو وجه برای یه مطلب، ولی شیخی رو دو قول حساب کرد: کشف حقیقی رو فرض این که خود اجازه شرط باشه، کشف حقیقی رو فرض این که تعقب شرط بوده باشد، و یکی هم کشف حکمی خود اجازه شرطه، شرط مقارنم هست. الان که اجازه میاد نقل و انتقال حاصل میشه، نقل حقیقتاً فی حکم الکشف یترتب برش آثار ملکیت سابق هم تعبدن. سه قول. قول چهارم: نقل، نقل کامل، نقل حقیقی و حکمی، حالا نقل و انتقال واقع میشه و آثارم از حالا بار میشود. این خلاصه بحث های گذشته ایشون. حالا مرحوم شیخ ضمن بحث های گذشته نتیجه گرفت که کشف حقیقی مخالف با اصول عقلی و ظواهر ادله است. از یک طرف ظواهر ادله میگه رضا و اجازه شرطون، و از یک طرف شرط متأخر نمیتونه باشه، تعقب هم شرط نیست، بلکه ظاهر ادله خود رضا رو شرط قرار داده است نه تعقب را. پس کشف حقیقی نمیشود گفت. مقتضی العمومات اینه که قول کشف درست نباشد. در این حال وقتی به روایات باب فضولی مراجعه می کنیم، همون روایاتی که سابقا بهش اشاره کردیم، مثلا روایت محمد بن قیس فی من باع ولیدت ابیها، یا روایات باب نکاح، نکاح فضولی که اینجا دیگه شیخ نقل نکرد و فقط از بحث اولویتش استفاده کرد در بحث نکاح، اصل صحت به نکاح فضولی مسلم از اولویتش در این بحث استفاده کرد. مرحوم شیخ میفهمان لابلای این روایات چیزایی هست که یستفاد و منه الکشف، ازش در میاد که شارع مقدس اگر حکم کرده به صحت بیع فضولی، به نحو کاشفیت هم حکم کرده، به نحو کاشفیت هم حکم کرده، و لذا آثار گذشته رو هم برش مترتب کرده است. خب اینو چیکارش کنی؟ این ظهور این روایات، مثلا یکی روایت محمد ابن قیس فی من با ولیدت ابیها، بعدن اون پدر از سفر برگشت، داد و فریاد که چرا کنیز من رو فروختی، معامله رو نمیخواست اجازه بده، میخواست کنیزش رو پس بگیره، بچهشم پس گرفته بود. بعد امیرالمومنین راه یادش داد، بالاخره اجاز بیع ابنها بیع ولیدتها، بعد که اجازه داد نتیجهش این شد که بچه او هم مال این خریدار باشه، زمانی هم بر عهدش نبوده باشه. در حالی که اگر قائل به قول نقل بشیم، خب حالا که اجازه داد تازه حالا میشه ملکش، اما این تصرفات گذشتهش زامنه، تصرف در ملک دیگری بوده. بنابر قول به نقل این چنینه، تا به حال ملک مالک اول بوده و این تصرفی که کرده و از این ولیده و کنیز بچیدار شده، نظیر اون روایتی که سابقا خوندیم، بایستی ضامن قیمت این بچه به عنوان منافع مستوفاتش بوده باشه، و چنین چیزی نیست در روایت، بلکه نتیجه گیری فرموده است. وقتی اجازه بیع ابنها بیع پسرش رو اجازه داد، نتیجه گیری این شد که پس هم کنیز و هم بچهش مال این خریدار بدون اینکه ضامن پول دیگری غیر از اون پول اولی که داده به دست اون ابن ضامن چیز دیگری بوده باشه. این نشون میده که امام مسیر کشف رو در اینجا پیموده. روایت دیگری داریم در باب نکاح. در باب نکاح روایت در این مورد که ولی یک طفل صغیر با ولی یک یک نفر فضولتن بین یک طفل صغیر و یک دختر صغیره را عقد بست، یه دختر مثلا 8-9 ساله را 8 ساله را عقد کرد برای یه پسر 14 ساله، عقد ازدواج، یک عقد فضولی. در این عقد فضولی کی باید اجازه بده؟ ولی. فرض کنیم ولی هم نداشته، فضولتن این عقد خونده، ولی هم الان موجود نیست، پدر بزرگ نداره، جد نداره، قیم نداره، کسی رو نداره که اجازه بده. این میمونه تا وقتی که این دوتا صغیر خودشون کبیر بشن و وقتی کبیر شدن این عقد رو اجازه بدن. اگر اجازه دادن این عقد میشه درست، اگر اجازه ندادن عقد میشه باطل. در این میان، در این مدت یک سالی که باید بگذره تا بشن کبیر و اجازه بدن، روایت فرض کرده مسئله پیش آمده، جریانی پیش آمده، اون طفل صغیری که شوهر بود، پسر صغیر فوت کرد، از دنیا رفت و این حسرت هم به دلش موند، به قول سنگای رقب جوان ناکام شد در این مورد. حالا ارثیه ای داره، یه مقدار اموال داره، آیا این صغیره از او ارث میبرد یا نمیبرد؟ صغیره از او ارث میبرد یا نمیبرد؟ روایت اینطور فرموده، خوب دقت کنید، روایت گفته است که به اندازه‌ای که اگر فرض کنیم این عقد ازدواج درست بود و بدون اشکال بود، این صغیر ارث می‌برد، به این اندازه از مالش جدا کنن نگه دار تا وقتی که این صغیره به سن بلوغ برسد، اون وقت ازش سوال کنن آیا اون عقد رو تو اجازه میدی، عقد تو را برای این شوهر فوت شده، یا اجازه نمیدی؟ اگر اجازه داد، اون پول ارث بهش میرسد و اون ارثیه رو بهش تحویل میدن. اگر اجازه نداد، اون وقت تقسیم میشه بین سایر ورثه. این هم یک روایت. حالا در این روایت چی ازش استفاده میکنیم؟ اگر اجازه داد، این ارث مربوط به زمان گذشته است، شوهر در زمان گذشته فوت کرده، ارث مربوط به اون زمانه. اگر اجازه بده خواسته باشه زوجیت از حالا واقع بشود، این زوجیت حالایی که ارث دیگه نداره که، و اصلا موضوعش منتفی میشه این زوجیت حالایی، چون زوجی دیگه وجود نداره. اگه خواسته باشه زوجیت حالا حادث بشه، معلوم میشه اینی که امام بازم موکول فرموده به اجازه این دختر، اگه قبول کرد و اجازه داد فکذا، معلوم میشه این اجازه کاشف و از اینی که اون وقت زوجیت واقع شده، پس در واقع این زن او بوده، پس در واقع جزء وراث او بوده و ارث میبرده از اون شوهر، ولذا ارثش بهش میرسه. این پیداست که امام روی مبنای نقل، در روی مبنای کشف داره میگه زاکر به دست این صغیره است تا اجازه بده. میدونم باید برای مال که اجازه نمیتونه بده، اونی که به دستش ازدواجشو بگه قبول کردم اون عقد ازدواج اون وقت را تا نتیجهش اینها بشه، و البته ممکنه اون وقت آثار دیگه هم داشته باشه، ضمناً این بر پدر این پسر حروم بشه مثلا به عنوان عروسش، و الا اگه این ازدواج درست نباشه بر او حروم نیست. پس از این روایت هم مبنای نقل مبنای کشف استفاده می شود. چیزی که است شیخ می فرماید روایت محمد ابن قیس را با کشف حکمی هم میشه سازشش داد که منافاتی با بحثای گذشته نداشته باشه. روایت محمد ابن قیس همین اندازه است که حالا که اجازه داد دیگه نسبت به گذشته هم زمانی ندارد. بسیار خوب، کشف حکمی هم میتونیم تو بگیم از حالا بشه ملکش این کنیز، اما نسبت به منافع گذشتش هم در حکم ملکیت باشه، آثارش برش مترتب بشه، دیگه زمانی نسبت به اونها نداشته باشه. پس میشه با کشف حکمی هم سازشش داد. میتونیم رو حرفای گذشته خودمون بیستیم و بگیم مبنای کشف حقیقی مخالف للعمومات والعدله، پس کشف حکمی قائل بشیم، جمع بکنیم بین روایت محمد ابن قیس و مطالبی که سابقا گفتیم به قول به کشف حکمی. ولی این روایت باب نکاح را، روایت ابی عبیده را، اینو با کشف حکمی هم نمیشه سازشش. اگه کسی این روایت رو بخواد درست بهش عمل کنه باید قائل بشه به کشف حقیقی حقیقی، برای اینکه اگر کشف حکمی باشه از حالا زوجیت واقع بشه و احکام زوجیت گذشته هم براش مترتب بشه. بسیار خوب، از حالا بعد الاجازه شارع میاد میگه آهای مردم، حالایی که این دختر اجازه داد از حالا زوجیت، و فرض کن که سابقا هم زوجیت بوده، از حالا فرض کن، اما پیشا پیش که هنوز اجازه نداده داره سوال میکنه، هنوز دو ما سه ما دیگه بعدا به بلوغ میرسه و میخوایم ازش اجازه بگیریم، مال رو جدا کنیم بذاریم کنار، وراثه دیگه میگن چق دارید این مال رو جدا کنید، مال ماست، شما چرا به چه مناسبت میخواید این مال رو عزل کنید و کنار بگذارید، تصرف در اموال ما بکنید، الناس مسلطون علی اموالهم، این مال مال ماست، به چه مناسبت میخواید جدا کنید شما؟ بله، یه وقت وراثه دیگه هم همشون اهل احتیاطند و نمیخوان حالا یه وقتی در مالی تصرف کنن که بعد ازشون گرفته بشه، خب خودشون میذارن کنار، قبول، اما یه وقتی اگر نه خودشون میگن اگه مال ماست راضی نیستیم یه روز کنار بمونیم، بده ما فعلا. خب ظاهرم حکم میکنه اصل عدم اجازه است، ظاهرم حکم میکنه که مال اونا باشه به اصالت عدم اجازه، باید مال بین وراث تقسیم بشه، بعدها اگر اجازه داد و معلوم شد یه مقدارش مال اون زوج است بریم ازشون بگیریم، اگرم تلف شده بود بدلش رو بپردازیم. قواعد اینجور حکم میکنه، این بچه که مرده و یک عده ورثه داره، یه وارث دیگه یه ممکنه داشته باشه که اون زوجه صغیر است، ولی رو فرض این که بعدن اجازه بده، ما نمیدونیم اجازه میده یا نمیده، اصل این است که اجازه نمیده، پس همه مال مال این ورثه است، بنابراین باید بینشون تقسیم بشه. جدا کردن از اینا خلاف الناس مسلطون علی اموالهم، باید بینشون تقسیم بشه، بعدن اگر او اجازه داد و اون وقت خواستید این آثار رو برش مترتب کنید که یه مقدار از این اموال مال اونه، اون وقت چیکار میتونید بکنید؟ اون وقت میتوانید بیایید و از اینا بگیرید، احیانا هم اگر مال رو تلف کردن بدلش رو ازشون بگیرید. اما اینی که امام حکم میکند که نه از حالا جدا کن، این نمیسازه مگر با قول به کاشفیت حقیقی که احتمال میدم بعدن اجازه بده، اگر بعدن اجازه بده الان در واقع ملک اونه، پس یه مقدار از این اموال الان دوران بین محظورین دارد، از همین حالا مردد بین این که مال اون زوجه صغیره باشه یا مال این سایر ورثه باشه، چون مردد است بینهما امام میتونه حکم به عزل بکنه. ولی اگر این نبود و کشف میخواستی بگی فعلا مسلم مال ایناست، مسلم مال ایناست، اگر بعدنم بخواد بگه حتی کشف حکمی که بیاد بگه که حکم ملکیت رو بار کن، اونو بعد میگه، حالا که نمیگه، که بعد الاجازه میگه احکام ملکیت سابقا بار بکن، از حالا وجهی نداره عزلش. پس اینی که امام فرموده از همین حالا سهمی برای زوجه صغیر عزل بشود، لا یناسب الا با قول به چی؟ قول به کشف حقیقی، با کشف حکمی هم نمی سازه. این روایت این چنینه. این دو تا روایت رو مرحوم شیخ اشاره میکنه و از این بحث میگذره. شیخ در مجموع سابقا هم یک جا اشاره کرد، بعدها هم هر جا بهش میرسه این اشاره رو داره که از نظر عمومات اولیه باید قائل به نقل بشیم، اما ظاهر ادله وارده در بیع فضولی کشف. البته این نکته رو اضافه کنیم، اگه ما خواسته باشیم به ظواهر این ادله هم بچسبیم و قائل به کشف بشیم، حتی کشف حقیقی حقیقی، حتی کشف حقیقی، اینطور نیست که حالا محال باشه و خواسته باشیم یک محالی رو قائل بشیم. چرا؟ برای اینکه بحثی که سابقا میکردیم و میگفتیم درست نیست رو دو پایه بود. یه پایه این است که محال است شرط بعد المشروط بیاد، اینشو نمیشه دست بزن، محال است. اما پایه دومش اینی که نفس و رضا شرطون، نه عنوان منتزع، نه تعقب، نه لهوب، نفس و رضا شرطون، این از کجا استفاده میکردیم؟ این دیگه عقلی نبود، این استفاده میکردیم از ظواهر ادله. دلیلی که میگفت لا یحل مال امرئ مسلمین الا به طیبت نفسه، از این ظاهر ادله استفاده میکرد. حالا اگر روایت خاص آمد و گفت کشف حقیقی مثلا، این ظاهرمون شکسته میشه، دست از یک ظهور برمیداریم، میایم تصرف در این ظهورات میکنیم، که اگر چه ظاهر این ادله این است که نفس و رضا شرطون، ولی با ضمیم این ادله دیگر میفهمیم که نه، تعقب شرط. پس جا داریم ما یه جایی که بتونیم در مسائل گذشته نفوذ بکنیم داریم، اما نفوذ به استناد دلیل، بدون دلیل نمیتونیم این نفوذ رو بکنیم. اگر از این روایت محمد ابن قیس و ابن ابی عبیده و امثال اینا استفاده نمیشد، ما بودیم و همون ظواهر عمومات، نمیتونستیم نفوذ در اونها داشته باشیم. در هر حال شیخ میفرماید ظاهر این ادله کشفون، ولو بعضیاش هم با کشف حکمی میسازه، ولی ظهور بعضی دیگرش کشف حقیقی است. بعد از این بحث که اینا رو ضمن دو سه سطر ازش عبور میکنه، مرحوم شیخ میگه حالا و ثمرت بین الاقوال، تفاوت در نتیجه عملی بین این اقوال چهارگانه‌ای که تصور کردیم، چهار قول در مسئله، چهار وجه در مسئله تصور کردیم، دو وجه کشف حقیقی، خود رضا شرط متأخر باشه یک، تعقب شرط باشه دو، وجه سوم کشف حکمی، وجه چهارم نقل حقیقی و حکمی. این چهار ثمره بین اینا چی؟ در بیان ثمره بین اینها شیخ مقیده که یک یک ثمرات رو بیان کنه. اولا ثمره بین دو نوع قول به کشف حقیقی، روی قول این که بگیم خود رضا شرطون یا بگیم تعقب شرط، ثمره عملیش چی؟ بعد ثمره بین کشف حقیقی و کشف حکمی، بعد ثمره بین کشف، کشف حقیقی و حکمی، همه با قول به نقل. اینا مراحلی است که یک یک و قدم به قدم همراه شیخ پیش میره. و اما الاخبار فالظاهر من صحیحة محمد ابن قیس الکشف، ظاهر از روایت گذشته محمد ابن قیس کشف، کما صرح بهی فی الدروس، بیان نکرده شیخ که چرا ظهورش چنینه، ظهور است و وابسته به فهم شما که مطالعه میکنید. فلما رأی ذلک اجاز بیع ابنها، بعد دیگه نداره که حضرت بگه قیمت بچه رو بده. ظاهرش اینه که ابن اون بیع گذشته رو که اجازه داد، دیگه نسبت به منافع گذشته هم این خریدار زمانی نداره. فکأنه منافع گذشته کلن مال این خریدار بوده، نه از حالا بشه. این با کشف میسازه نه با قول به نقل. و کزل اخبار لتی بعدها، روایاتی که در صفحه بعدش ضمن تأیید ذکر کردیم، اون روایات هم بعضیاش ظهور در همین قضیه نقل دار کشف داشت. مثلا روایت باب مزاربه فی رجل دفع الی رجل مالا تا در این مال فلان تجارت رو انجام بده، اون عامل رفت با این مال تجارت دیگری انجام داد، امام فرمود هو زامنون و ربح بینهما، البته هم کردیم بعد الاجازه، عامل حق داشت با این پول فقط در اون راهی که مالک اجازه داده باش معامله بکنی، رفت در راه دیگر باش معامله کرد، شد معامله فضولی. معامله فضولی که شد یک حکم وضعی برش مترتبه که زامنون، چرا تحویل دادی مال مردم رو فضولتن؟ تحویل و قبض و اقبازش زامنون. اما معامله و عقدش بعد که مالک آمد و اجازه داد یقع و صحیحن و ربح بینهما، سودش هم فروخته خریده داد و ستد کرده سودهایی برده، سودش هم توش تقسیم میشه طبق اون قراردادی که کرده. معناش این است که پس اون ملکیت مال زمان سابق بوده که با اون پول داده، دو مرتبه با اون خریده. اگر با اون پول مالک نباشی که رب به مالک نمیرسه که، پس آثار ملکیت زمان سابق برش مترتب شده. لکن لا ظهور فیها للکشف بالمعنى المشهور، ام البته ظهور در این که کشف حتما کشف حقیقی باشه، کشف معنای مشهور، یعنی کشف کنیم که واقعا از اون حالت زمان عقد ملکیت حاصل شده باشه. اینشو ایشون میگه نه دیگه ظهوری در این جهت نداره. فیحتمل الکشف الحکمی، احتمال داده میشود کشف حکمی را، یعنی میشود گفت که مراد امام کشف حکمی است، از حالا ملکیت واقع بشه ولی آثار ملکیت اون زمان هم برش بار بشود. نعم صحیحت و ابی عبیده الوارده، این روایت سابقا ذکر نشده بود، حالا هم متن روایت رو شیخ کامل ذکر نمی کند، اشاره می کند. الوارده فی تزویج صغیرین فضولن، دو تا صغیری که فضولتن عقد شدن برای یک دیگر. الامره به عزل المیراث من الزوج المدرک الذی اجاز فمات، یکی از این دوتا کبیره شد و مرد، کبیره شد عقد رو اجازه داد مرد، دیگری هنوز به سن کبر و بلوغ نرسیده. میراث این زوجی که کبیر شد مدرک، یعنی درک کرد بلوغ را و اجازه داد بعد مرد، میراث او کنار گذاشته میشه. لزوجت الغیر المدرکه، برای زوجی که هنوز درک نکرده بلوغ را، حتی تدرک و تحلف، تا اینکه به اصطلاح به سن بلوغ برسد و اجازه بده عقد را. حالا اون وقت در وقتی که اجازه میده، چون اتهام این هست که این اجازه برای خاطر همین میراث باشه، نه واقعا دلش به اون عقد راضی بوده باشد، قسم هم کنارش داره. حالا این روایت ظاهرون، این مضمون خلاصه مضمون روایته، این روایت ظاهرون فی قول الکشف، ظهور در قول کشف داره. چرا؟ چند جای روایت ظهور داره از نظر قول کشف، از جهاتی ظهور دارد. شیخ به یک حیثش بیشتر تکیه می کند که اون حیثش بخواد کشف حقیقیش رو اثبات کنه، اصل کشفش ظهورات متعددی تو روایات هست، جنبه های مختلف، اما کشف حقیقی بودنش از لوکانه مال المیت قبل اجازت زوجه ملک سایر ورثه است کان العزل، جدا کردن اون مخالف با قاعده تسلط الناس علی اموالهم، نمیشه اموال مردم رو برش مسلط جد، اونا بر مال خودشون مسلط. بله ممکنه اونام راضی بشن یه مقدار کنار گذاشته بشه، ولی اطلاق داره روایت میگه چه راضی باشن چه راضی نباشن جدا میشه یه مقدار از این مال. فاطلاق الحکم بالعزل منزمن الى عموم الناس مسلطون على اموالهم، این دو جهت یفید، این که عزل از این نظر است لاحتمال کون زوجت الغیر المدرکه وارثتن فی الواقع، از این نظر که بعدن اجازه میده پس در واقع اون وقت وارث بوده، فکعنهو احتیاطون فی الاموال، اون وقت یه مقدار از این مال مال این زوجه غیر مدرکه است الانم، پس این مال الان میشه بین زوجه و اونا مردده، نه اینکه مسلم مال اونا باشه، نه الان در واقع این مال اما مال زوجه است اما مال او، چون بین دو نفر مردده امام میگه احتیاطش اینه کنار گذاشته بشه، مردد که شد جای احتیاط میاد، احتیاط اینه کنار گذاشته بشه تا تکلیفش روشن بشه. فکأنه احتیاط فی الاموال قد غلبه الشارع على اصالت عدم الاجازه، ولو ممکنه کسی بگه اصل عدم اجازه است و مال خود ایناست، ولی چون احتمال مالکیت او از همین حالا هست این احتیاط رو شارع مقدم داشته. نظیرش هم در جای دیگه هم داریم که عزل نصیب الحمل و جعله اکثر ما یحتمل، این مسئله رو در باب ارث خوندید در لمعه، که اگر کسی مرد زنش حامله است، دوست بچه داره، یک حامله هم زنش هم حامله هم هست، الان میخوان ارثشون تقسیم کنن، چه جور تقسیم کنن؟ باید برای این باری که این زن بار داره ارثی فرض بکنن، سهمی براش در نظر بگیرن، چقدر فرض کنن که این پسر حتی احتمال داره دو قلو باشه، مثلا دو تا پسر باشه، فرض کنن دو تا پسرم هست، بعد اینو کنار بگذارن، اگر چنانچه بعدم این زن حامله زایی دو تا پسر که خب سهمش جداست، اگر نه مردن قبل از به دنیا آمدن همه مال برمیگرده به سایر ورثه تو اونا تقسیم میشه، اگر چنانچه نه یک پسر بود اون یکی زیادی که گذاشتیم تقسیم میشه، اگر دختر بود باز اون زیادیش برمیگرده به اونا تقسیم میشه و امثال ذالک. حالا اینی که مال حمل جدا میکنیم و نمیدیم دست اونا، از این باب در اینجا هم مال این زوجه که هنوز به سن بلوغ نرسیده و اجازه بده کن مثل اون حمل سهمشو جدا بکن. شیخ میفهمن در این صورت این احتمال هست، اما در صورتی که نه اجازه ناقل باشه یا اجازه اگر کاشف حکمی باشه هنوز زوجیتی نیست، پس الان مسلم مال ایناست، مسلم مال سایر ورثه است، چیزی که مسلمه که دیگه احتیاط توش معنا نداره که عزل نصیب الحمل و جعلهی اکثر ما یحتمل. این خلاصه‌ای که شیخ از این روایات استفاده می‌کند. بقی الکلام فی بیان ثمره بین الکشف به احتمالات سه احتمال و بین قول نقل قول چار. یک یک فنقول اما ثمره علی الکشف الحقیقی بین کون نفس الاجازت شرطن و کون شرط تعقب العقد بها و لحوقها فقط یظهر فی جواز تصرف کل منهما فی منطق الی به انشاء الفضولی اذا علم اجازت المالک فی ما بعد. به یه فضولی واقع شده ولی میدونم مالک بعدن که میاد اجازه میده و اجازه هم کاشفون، یعنی کشف میکنه که از حالا ملک منه، از حالا ملک منه. خب این از حالا ملک من بودن گفتیم دو جور میتونه باشه، یکی این که اجازه شرط متأخر باشه، اون شرط اثرش حالا باشه و ملکیتش حالا، یکی این که نه تعقب شرط باشه. خب تعقب هم که الان در وقای واقع هست، ولو من علم و ولو این که هنوز خود اجازه نیامده در وقای واقع تعقب هست. آیا بین این دوتا فرقی میشود گذارد یا نه؟ شیخ ثمره‌ای در اینجا طرح میکنه، میگه بله الان اگر چنانچه من جاهلم اصل عدم اجازه است، ولو در واقع ممکنه ملکم باشه، اما اصل عدم اجازه است، حق تصرف درش ندارم هیچ، اون هیچ. اما اگر عالمم و میدانم که این مالک بعدا اجازه میدهم، میدانم اجازه میده، شیخ میگه روی یک قول که خود تعقب مثلا شرط باشه، تعقب و الان تعقب میدانم مالک بعدا اجازه میده، پس میدانم الان تعقب دارد، پس الان جایزون برای من تصرف میشه، برای من ملک من است و جایز تصرف، هیچ منعی از نظر تصرف نیست. اما اگر چنان که بگیم نه، نفس و رضا شرطون، ولو رضای متأخر در متقدم اثر بگذارد و ملکیت منهین العقد درست بکند، درسته که اون رضا نسبت به گذشته به اثر میگذاره، رضای بعد اثر میگذاره در قبل از خودش، اما هنوز که رضا نیامده که، ولو من میدونم بعدن میاد و وقتی بعدن میاد اثر میگذاره در این ملکیت حالایی و ملکیت حالایی برام ایجاد میکنه، ولی هنوز که نیامده. این ثمره رو بین این دوتا میتونیم بگذاریم، فقط یز هر ثمره بین این دو قول از نظر جواز تصرف هر یک از این متعاملین، فی من تقل الی به انشاء الفضولی، در اون چه که به اون منتقل شده، اونی که خریداری کرده، مثلا ازا علم اجازت المالک فی ما بعد، اگر بداند که مالک در آینده اجازه میدهد. دقت بفرمایید در بیان این ثمره، من الان به شکلی این ثمره شیخ رو بیان کردم، شیخ تو خود عبارتش روشن نکرده بود تقریر این ثمره را، بیانش رو ذکر نفرمود، فقط از هم من به این شکل بیان کردم که کسی اینجور بگه که اگر تعقب شرط باشه، الان تعقب واقعا هست، اما اگر نفس و رضا شرط باشه، درسته که رضایی که بعد میاد اثر در ما قبلا میگذاره، ولی هنوز نیامده. آیا واقعا مراد شیخ همینه؟ اگر مراد شیخ این باشه، اینو در حقیقت باید گفت شیخ یه مقدار از اون چی که سابقا روش بحث میکرد عدول کرد و اون نفس و رضا شرط بودن را به نحو شرط متأخر یه جور دیگه ای تصویر کرده. در مورد شرط متأخر یه وقتی اینجور میگیم، خوب دقت کنیم، یه وقتی اینجور میگیم که بعدن که شرط آمد اثر میگذاره در ما قبل خودش، شرط متأخر رو اینجور تصویر میکنیم، اما بعد حصول اون شرطی که متأخره یه مشروط قبلی ایجاد میکنه که این میشه یک نوع تأثیر موجود در معدوم، در چیزی که گذشته قبل. اگر مقصود از شرط متأخر رضا، خود رضا شرط باشه به نحو شرط متأخر اینجور باشه، این ثمره شیخ جا داره، این حرف شیخ میشه توجیهش کرد. ولی اگر چنانچه شرط متأخر رو اینجور بگیریم، بگیم نه، چیزی که هنوز نیامده اگه در وعای واقع میاد، حالا الان اثر بگذاره، زمان رو ببریم در زمان مشروط و بگیم الان اثر میگذارد شرطی که هنوز نیامده. ولذا شیخ تعبیرش این بود تأثیر بگذاره چیزی که هنوز نیامده در موجود حالایی، چیزی که هنوز وجود پیدا نکرده در حالا تقدم المشروط علی شرط اینو میگفت نمیشه مشروط الان باشه در حالی که شرطش بعد باشه. اگر اینجور بگیم و اشکال این حیث باشه، حالا کسی اینو قبول کرد گفت نشدنیست، میشه. پس الان ملکیت هست ولو بعد رضا می آید، بنابراین از همین حالا میتونه تصرف درش بکنه، از همین حالا میتونه تصرف کنه به اون رضایی که بعد خواهد آمد، به نفس رضا. پس ثمره‌ای بین این دو جهت نمیمونه. چه بگیم؟ خود رضا شرطون به نحو شرط متأخر، یا بگیم تعقب شرطه که رجوع بکنه به شرط مقارن ولی به عنوان تعقب و عنوان منتزع. اینجور اگر گفتیم ثمره‌ای بین این دو قول از این نظر باقی نمیمونه. و چون هم ظاهر برداشت خود شیخ در کلمات گذشته و هم سایر فقها از شرط متأخر اینه که الان مشروط حاصل بشود قبل از اینکه شرط بیاد، نه اینکه بعد از اینکه شرط آمد مشروط رو در وعاء قبل از خودش ایجاد کند. اون یه چیز دیگه است، اون معناش اینه چیزی ایجاد بکنه، چیزی را در زمان قبل از وجود خودش، اون مطلب دیگه است. نه بگیم نه، مقصود از شرط متأخر اینه که از حالا ایجاد بشه به شرطی که بعد خواهد آمد. فرقی بین شرط بودن خود رضا به شرط متأخر یا شرط بودن تعقب از این نظر باقی نمیمونه و از هر دو جهت قابل تصرف هست. و مشهور چون اینطور برداشتشون از شرط متأخر، معمولا اشکار کردن مرحوم شیخ که این ثمره ثمره درستی نیست. لا فرق بین کشف حقیقی علا چلا اعتباره، تفاوتی بین این دوتا نیست. حالا داریم هی چی که اینا تحلیل میکنیم، ممکنه بگیم روی قول داری، رو قول کشف به هم رو قول کشف حقیقی دار جایز تصور، همین برش مترتب میشه، از آثارش هم اینه، رو قول کشف حقیقی جایز تصرف هست ازا علم بر رضا. و اما ثمره بین الکشف الحقیقی و الحکمی، اما تفاوت بین کشف حقیقی و حکمی چی؟ اینجا یه مقدار خب مطلب کم کم فاصله برمیداره. کشف حقیقی این است که الان در واقع از اول ملکیت بوده، کشف حکمی این است که نه، بعد از اینکه اجازه داد ملکیت میاد، یه نظرم به ما قبل میکنه، میگه آثار قبلی رو برش بار کن. وقتی میخواد بگه آثار قبلی رو بار کن، آثاری رو میگه که میتونه. آثار قبلی دو جوره، یه آثاری از بین رفته قابل تدارک هم نیست، جبران شدنی هم نیست، چنده دیگه موضوع نداره اون اصلا. یه آثاری است که میتونه بار کنه، میگه اون آثار رو برش بار بکن. اما اونی که از کفش رفت و دیگه قابل تدارک نیست، اونو که نمیگه که. پس حالا که میگه آثار قبلی رو بار بکن، این یه محدوده خاصی پیدا میکنه. مثل کشف واقعی نیست، کشف حقیقی نیست که در واقع ملکش بوده باشد، بلکه حالا داره میگه ملکون و نسبت به قبل آثار، آثار ممکنه، اون آثاری که یمکن حالا برش مترتب بکنی نسبت به گذشته، اون وقت اینجا ثمره پیدا میشه. و اما ثمره بین الکشف الحقیقی و الحکمی مع کون نفس الاجازه شرطن، بنابر این که حقیقی بگیریم خود اجازه رو شرط بگیریم، یظهر فی مثل ما اذا وطع المشتری الجاریه قبل اجازت مالکها فعجاز. اگر چنانچه کسی یک جاریه ای رو خرید از فضول، باید صبر کنه تا مالک اجازه بده تا این جاریه براش بشه حلال. نه، معطلش نکرد، نتونه صبر بکنه، آیا تصرف در این جاریه و تیل جاریه حلال براش یا حرام؟ بنابر کشف حقیقی میگیم به این که این جاریه ظاهر نمیدونم بعدن مالکش اجازه میده یا نه، اصل عدم اجازه است. چون اصل عدم اجازه است پس جایز نیست تصرف. ولی اگر این کارو کرد حالا بعد مالک اجازه داد، معلوم میشه، میگه ها الحمدلله نه کار حرومی واقع نشد، در واقع حلال بود، در واقع ملک خودم بود ولو خبر نداشتم. پس در واقع حلالو، اما کشف حکمی میگه افحالا ملک نه سابق، حالا هر اثر سابقو میتونی بار کنی بار کن، اگر حالا میتونی خودتو بکشونی به زمان قبل هر کار دلت میخواد بکن، اما کاری که در اون وقت حرامن انجام دادی که دیگه تغییر نمیکنه، که اون آثار نداره، اثر پولی نداره، یه کار حرومی اون وقت انجام دادی، یعنی وجه جاریه غیر مملوکه اجنبیه این کار بوده، این که دیگه فرق نمیکنه، ملکت هم که نبوده در واقع. پس بنابراین این حرامون واقعا، ولی رو کشف حقیقی حرامون ظاهرا لا واقعا اطلاق مال حکم وضعی داره. فإن الوتی علی الکشف الحقیقی حرام ظاهرا لأصالت عدم الاجازه، اما حلال واقعا لکشف الاجازه عن وقوعه فی ملکه، برای اینکه اجازه کشف میکنه که در واقع ملکش بوده. اما بنابر کشف حکمی چطور؟ اون چه دیگه شیخ نمیگه ها، مطلب معلومه، ملکیت که از حالا میاد نسبت به سابق که ملکیت نبوده، حالا میتونی آثار ملکیت سابق رو بار کنی، اما اون کار حرومی که کردی که لای انقلب با هو علی واقعا در غیر ملک بوده و حروم بوده. ولو اولدها ها سارت ام ولدن علل کشف الحقیقی ول حکم، اما از نظر احکام وضعیه همینجا تفاوت میکنه. اگر همون وجه حروم قبلی باعث شد که این کنیز بچه دارم بشه، کنیز شد ام ولد، میدونید که کنیزی که بچه دار بشه از شوهر از صاحب مالکش باعث میشه که یه احکام خاصی پیدا کنه، من جمله دیگه این کنیز قابل فروش نیست، نباید مالکش بفروشه، باید بمونه تا بعدن از سهم الارث این بچه آزاد بشه. حالا آیا این بچه‌ای که در چنین زمانی تولید شده، در زمان بین البیع و الاجازه به وطی الحرام، آیا اینم ام ولد میشه یا نمیشه؟ رو کشف حقیقی که ام ولد روشنه، برای اینکه بعدن که میگیم این بیع درست بوده، یعنی از اول ملکت بوده، پس از اول وطی در ملک بوده، پس از اول بچه در ملک حاصل شده و ام ولد هست. ولی رو کشف حکمی چی؟ رو کشف حکمی میگه از حالا ملکت، نسبت به سابق عملی که انجام دادی حرام تغییر نمیکنه، اما از نظر احکام وضعیش رتب آثار ملکیت رو بر سابق، این رتب اینجا اثر داره، یعنی از این که دیگه نمیتونی این کنیز رو بفروشی، رتب که در سابق ملکت بوده، فرض کن که در اون وقت هم ملکت بوده، اگه ملکت بود میشد ام ولد، دیگه نمیتونستی بفروشی، حالا همچنین فرض بکن. پس اون کشف حکمی حکم ام ولد برش بار میشه. ولد چی میشه؟ ولد که بچه هست که بچه نه، در هر حال مالی خریدار میشه، بچه خریداره. اگه اجازه نمیداد و معامله به هم میخورد، این بچه کنیزش بود و اون وقت ملک اون فروشنده میشد، اما این رو فرض اجازه است. لأن مقتضا، پس در این صورت ام ولد میشه علل کشف الحقیقی و الحکمی هر دو، لأن مقتضا جعل العقد الواقع ماضیا، اینی که بگه عقد گذشته صحیحه، مقتضاش ترتب حکم وقوع وطی از فی الملک و بنابراین استیلاد حاصل میشه بنابر کلا شقه، و یحتمل عدم تحقق الاستیلاد علی الحکمی، ممکنه بگیم نه بنابر کشف حکمی استیلاد حاصل نمیشه، لعدم تحقق حدوث الولد فی الملک، برای اینکه این ولد در حال ملکیت حادث نشده، ولو اینکه بعدن حکم میکنیم لملکیتی بعد ذالک، و این حکم به ترتیب آثار ملکیت برای مشتری بعد از حصول ولد، این احتمال در مقابل مطلبی که قبلا گفتم. ولو نقل المالک ام الولد عن ملکه قبل الاجازه فعجاز، اگر چنانچه مالک همین ام ولد را از ملک خودش نقل بده قبل الاجازه فعجاز. خوب مثلا توجه کنید، فروری که شیخ فرض میکنه، کنیز و فروخ به یک نفر کسی فضولتن، کنیز از این خریدار فضولی بچه دارم شد، شد ام الولد. حالا اینش دیگه در اینجا مورد بحث نیست. مالک وقتی که آمد قبل از این که اجازه بده عقد او رو، قبل از این که خبر بشه مثلا که این فضولی رو فروخته، کنیزشو فروخ به یکی دیگه، فروخ به یکی دیگه، به زید، به عم، به بج فروخت. بعد فهمید که فضول قبلا اینو فروخته بوده به یکی دیگه، آمد اجازه بیع فضولی را. حالا چطور میشه این قضیه؟ بنابر کشف حقیقی معلوم میشه که اون نقل خودش باطل بوده. وقتی میگه اجزتو، پس معناش اینه از زمان قبل ملک اون خریدار فضولی شده بوده، پس اون عقدی که خودت برای یکی دیگه خوندی باطلون، فاسدون، دیگه به درد نمیاد. بنابر کشف حقیقی. اما بنابر کشف حکمی میگه از حالا ملکش باشه و ترتیب بده آثار ملکیت سابق را. خب از حالا ملکش باشه نمیتونه بگه، چون قبلا به دیگری فروخته. ناچاره بگه اگر از حالا ملکش باشه یعنی پولش رو بهش بده، زمانشو داری، مثلی که تو قبلا مال یک کسی رو دادی به کسی دیگه، پس حالا باید پولشو بدی به این خریدار فضولی. اما نسبت به سابق اون فروش سابقش باطل باشه؟ نه، چون اون در ملک خودش فروخته بوده. لا بیع الا فی ملکن مخالفتی باش نداره، در ملک خودش فروخته بوده، پس اون نقل درست. ولذا ممکنه بگی اصلا اینجا دیگه اجازهش هم فایده نداره، دیگه نمیتونه اجازه بده چون قبلا نقل کرده. نقل فی حکم رد کنه، دیگه جایی برای این اجازه بعد نمیمونه. ولی در هر حال بنابر کشف حقیقی نقل قبلی میشه باطل، بنابر کشف حکمی مرددیم بین این که بگیم نقل قبلی درسته و این اجازه دیگه اصلا فایده نداره، یا بگیم نه اگرم اجازه فایده داره چون قبلا به دیگری فروخته و نمیتونه از او پس بگیره، پول او رو حالا باید به این شخص خریدار فضولی بده. ولو نقل المالک ام الولد عن ملکهی قبل الاجازه فعجاز بطل النقل علی الکشف الحقیقی. بنابراین که این اجازه کاشف حقیقی باشه معلوم میشه اون نقل باطل و اون نقل بیفایده است و لغو، لانکشاف وقوع اون نقل فی ملک الغیر مع احتمال کون نقل به منزلت رد، احتمالم بدیم که نقل به منزله رد باشه، پس بنابراین دیگه اجازهش فایده نداشته باشه. یکی و بقیه صحیحاً علل کشف الحکمی. اما بنابر کشف حکمی اون نقل قبل حتما درسته و علل مجیز قیمتها، ولی این شخص که حالا اجازه میده این معامله بعدی فضولی رو که قبل از اون نقلش واقع شده، حالا باید قیمت رو به این طرف بده، لأنهو یعنی پرداخت قیمت مقتضای جمع بین جعل العقد مازیان من حین وقوعه، از این نظر که بگیم همون عقد فضولی درست است و اونم من حین الوقوع حکم بکنیم به ترتب آثار، و مقتضای صحت نقل واقع قبل از حکم شارع به هذا الجعل، قبل از اجازه، قبل از اینکه شارع بگه اینو افرز ملک این شخص خریدار فضول خودش فروخته بوده، اونم اوفو بالعقود داره. جمع بین این دوتا اینه که مالو که دست اون خریدار دوم رفت، اما پول این رو بده دست این شخصی که مجیز هست، مثلا کما فی الفسخ بالخیار، مثل موارد فسخ بالخیار. اگر چیزی رو من خریده بودم، رفتم به یک نفر فروختم به بیع لازم، بعد فروشنده آمد نسبت من فسخ کرد، میگم خیلی خوب فسخ کردی، کتاب مال شما، اما من فروختم به کس دیگه و ندارم کتابو تحویلت بدم، ناچار پولشو فقط میتونم تحویلت بدم. کما فی الفسخ بالخیار مع انتقال متعلق الخیار به نقل لازم و به دیگری دادم. و ضابط الکشف الحکمی، خلاصه در مورد کشف حکمی این است که حکم میکنیم بعد از اجازه به ترتب آثار ملکیت مشتری من حین العقد آثارش رو حالا بار کن. فان ترتب شیء من آثار ملکیت المالک قبل اجازته که اتلاف نما و نقله ولم ینافل اجازه، اگر یک آثاری بر ملکیت مالک قبل الاجازه مترتب شده بوده، مثل اینکه نمایش و مالک از بین برده یا فروخته به دیگری و منافات با اجازه بعدی نداشته باشه، جمع میکنیم بین اون آثار و بین مقتضای اجازه که بدل این نما رو بده، قیمت اون جنس رو بده به این شخصی که حالا اجازه میدی به رجوع الالبدن. و اما اگر منافات داشته باشه، مثل اینکه موضوع به کلی از بین رفته باشه که اتلاف العین عقلن او شرعن، مثل اینکه عین به کلی از بین رفته باشه، عقلن سوخته باشه و نابود شده باشه، شرعن عقد عبدیس آزاد شده، عبد آزاد شده که انه تلف شده کل عتق فات محل الاجازه، اینجا دیگه محل اجازه از بین میره و جای اجازه نیست. مع این مع همون بالا هم تکرار کردیم اینجا، مع احتمال رجوع الالبدل، بله اینجا هم این احتمال هست که کسی بگه بازم جای اجازه هست ولی رجوع میکنیم به بدل، پولش رو به اون شخص بپردازه.